رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
با سلام مجدد به برنامه دری رادیو آشنا، در این ساعت خوش آمدین. ساعت 10 شب به وقت واشنگتن هست و 6:30 دقیقه صبح در افغانستان. شما شنونده رادیو آشنا هستید. جریمه نقدی به رئیس پیشین اداره مرکزی استخبارات آمریکا، اتحادیه اروپایی بس برابر کردن بودجه جستجوی بحری در قبال مهاجرین، بحران مهاجرین توافق کرد و رئیس جمهور آلمان قتل عام ارمنی ها در جنگ جهانی اول را نسل کشی خواند. اینها عناوین چند خبر این ساعت است. به تعقیب آن گزارش هایی داریم از افغانستان. طالبان برای کشتن هر منصوب پلیس افغانستان مبلغ 100,000 افغانی جایزه می دهد. عنوان گزارشی است. رئیس جمهور براک اوباما عمیق ترین تأثیرات خود را به خاطر مرگ دو گروگان در ماه جنوری در عملیات ضد دهشت افکنی بیان کرده است. و افزایش توانایی های اتمی کره شمالی، چند رویداد ورزشی و همچنین پیشگوی وضع برخی از شهرها و مناطق افغانستان در جریان امروز نیز تکیه شده است. بیشتر از همه شما شنونده مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. دیوید پتروس، رئیس پیشین اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده، پنجشنبه 100,000 دلار جریمه نقدی شد و برای 2 سال تحت نظارت قرار گرفته است. پتروس به خاطر در اختیار قرار دادن اطلاعات محرمانه به معشوقش هنگامی که وی زندگی نامه نویس وی بود محکوم شده است. شرح بیشتر خبر از عبدالواجد عادل.
پتروس 62 ساله زمان عالی مقامترین جنرال اردوی امریکا تی جنگ های ایالات متحده در عراق و افغانستان بود. او بعدن از سوی باراک اوباما رئیس جمهور کشورش به حیث رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا مقرر شد. پتروس برای 1 سال تا زمانی که در اواخر سال 2012 استعفا داد رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا بود. آقای پتروس با افشای روابطش با پاولا برودویل زندگی نامه نویسش وظیفهش را از دست داد، اگرچه کتاب پتروس قبل از افشای روابطش با برودویل نشر شده بود. 2 ماه قبل پتروس به خاطر قانون شکنی در مورد حذف بدون اجازه و حفظ مواد سری مقصر شناخته شد.
یک مقام اردوی امریکا پنجشنبه گفت شکشتی های باربری ایرانی که ممکن حامل سلاح به شورشیان حوثی در یمن جنگ زده باشد ایران را ترک کرده است. این مقام که نخواست نامش افشا شود گفت وزارت دفاع امریکا با دقت به نظارت از این کشتی ها ادامه می دهد. قصر سفید گفته است که شواهدی وجود دارد که ایران سلاح به حوثی های یمن فراهم می کند. وزارت دفاع امریکا چندین کشتی جنگی ایالات متحده را برای تضمین از باز بودن آبراه خلیج بر روی کشتی ها با آبهای یمن گسیل کرده است. اتحادیه اروپایی تحت فشار فزاینده برای تسهیل بحران روزافزون مهاجرت به 3 برابر کردن بودجه جستجوی بحری و عملیات نجات در بحیره مدیترانه موافقت کرد. صدر اعظم آلمان این تعهد را پنجشنبه بعد از نشست اضطراری اتحادیه اروپایی در بروکسل اعلام کرد. رئیس جمهور فرانسه گفت که وی در صدد است تا فیصله نامه ملل متحد به اتحادیه اروپایی اجازه تخریب قایق‌هایی را بدهد که توسط قاچاقبران انسان برای انتقال هزاران مهاجر از شمال آفریقا به اروپا استفاده می‌شود. 4 روز قبل از این نشست 900 مهاجر سوار بر یک قایق که از ایتالیا بودند در ساحل لیبیا غرق شد. رئیس جمهور آلمان برای نخستین بار پنجشنبه قتل عام 1.5 میلیون ارمنی در جنگ جهانی اول را نسل کشی خوانده و گفته است که آلمان بار برخی از مسئولیت‌های آن را می‌کشد. جوجواچیم گایوک در یک مراسم در کلیسای بزرگ برلین گفت که به حیث متحد زمان جنگ امپراتوری عثمانی، سربازان آلمانی در طراحی و اجرای اخراج ارمنی‌ها نقش داشته است. صدها هزار تن در ایروان مرکز ارمنستان روز جمعه از آنچه مورخین آغاز نسل کشی در 100 سال قبل می‌خواندند یاد بود می‌کنند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. تندروان فلسطینی یک راکت را از غزه بر منطقه اسرائیل پرتاب کردند. اردوی اسرائیل بعداً با پرتاب هاون بر یک پایگاه گروه تندرو حماس واکنش نشان داد. راکت شلیک شده از غزه داخل اسرائیل هیچ آسیبی نرسانده است. این حمله روز پنجشنبه در حالی صورت گرفت که اسرائیل 67مین روز استقلال آن کشور تجلیل می‌کند. اردوی اسرائیل میگوید که این اولین راکت شلیک شده از غزه به جانب اسرائیل در سال روان میلادی است. وزارت دفاع ایالات متحده بیانات دفتر اردوی روسیه را مردود دانستان را مضحک و تبلیغاتی خوانده است. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
دفتر اردوی روسیه ادعا کرده است که سربازان آمریکایی سربازان اوکراینی را در میدان جنگ در شرق اوکراین آموزش می‌دهند. استیف وارن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که به هیچ وجه به این ادعا اعتمادی وجود ندارد. این مثال دیگر از بلندترین سطح تبلیغات روسیه است. سخنگوی وزارت دفاع روسیه این اتهامات را صبح پنجشنبه بیان کرد. اردوی ایالات متحده و سربازان گارد ملی اوکراین تمرینات نظامی مشترک را اوایل هفته روان میلادی در یوفوریف در فاصله بیش از 1000 کیلومتری از میدان جنگ در شرق اوکراین آغاز کرده است.
تلاش‌ها برای آرام کردن جنگ در یمن به نظر می‌رسد پنجشنبه بعد از آن با ناکامی مواجه شد که شورشیان شیعه تهاجمشان را در جنوب کشور تشدید بخشید و ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی نیز حملات هوایی خود را تا کمتر از 2 روز گذشته شدت داد. تمامی جوانب سار علاقمندی با آغاز مذاکره کردند، اما هیچ یک گامی را برای ختم جنگ برنداشته است. بیش از 1000 تن در جنگ یمن کشته شده است. مجلس سنای آمریکا لورتا لینچ را به حیث لویسارانوالین کشور پنجشنبه انتخاب کرد. خانم لینچ 5 ماه بعد از معرفیش توسط براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده انتخاب شده است. خانم لینچ اولین زن سیاه‌پوست است که یک پست عالی اجرای قانون را در آمریکا به دست می‌گیرد. او جانشین اریک هولدر اولین مرد آمریکایی آفریقایی تبار بود که به مقام لویسارانوالی این کشور رسید. یک نظرسنجی عامه در ایالات متحده نشان می‌دهد که مارکو روبیو سناتور جمهوری‌خواه در رأس یک گروه بزرگی از افراد امیدوار به نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده آمریکا است. این نظرسنجی که توسط پانتونی کوینو پیاک انجام شده نشان می‌دهد که سناتور ایالت فلوریدا که در دوره نخست سناتوریش است 15% رأی مقدماتی ثبت نام شده‌های رای دهندگان جمهوری‌خواه را به خود جلب کرده است. این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که روبیو در مقابل نامزد دموکرات یعنی هیلاری کلینتون احتمال در رقابت انتخابات عمومی به نسبت سایر نامزدان جمهوری‌خواه بهتر ظاهر شود. انجلا جولی ستاره سینمای هالیوود آمریکا در شورای امنیت ملل متحد در مورد بحران پناهندگی سوریه روز جمعه گزارش خواهد داد. طی بیش از 4 سال گذشته تقریباً 4 میلیون نفر بیجا شده است. خانم جولی همچنان نماینده ویژه ملل متحد برای مسائل پناهندگان است. به نظر می رسد که بر طبق مسوده بیانیه ادارات پناهندگان و امداد بشری ملل متحد که در شورای امنیت قرار است قرار شود و به دست خبرگزاری اسوشیتد پرس رسیده، ملل متحد در صدد کسب حمایت جهانی به همسایگان سوریه است که میزبان پناهندگان بسیار زیادی از سوریه ها می باشد.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه خبرها را می شنوید. اردوی پاکستان می گوید که در اثر حملات نیروی هوایی آن کشور بر مخفیگاه های تندروان در مناطق قبایلی در امتداد مرز با افغانستان حداقل 20 تندرو مزنون کشته شده است. اردوی پاکستان افزود که 3 تن از کشته شدگان در دره تیرا منطقه خیبر کسانی بودند که برای انجام حملات انتحاری آموزش دیده بودند. حملات هوایی اردوی پاکستان پنجشنبه در حال صورت گرفت که یک روز پیشتر از آن 22 تندرو در اثر حملات هوایی حملات تیاره‌های جنگی آن کشور در وزیرستان شمالی کشته شد. تندروان محلی و افراد خارجی وابسته به القاعده از دیرزمانی از منطقه کوهستانی مرزی وزیرستان شمالی برای انجام حملات در افغانستان با پاکستان استفاده می‌کنند. اردوی پاکستان ادعا دارد که از زمان آغاز عملیات علیه تندروان در وزیرستان شمالی در سال گذشته تا اکنون بیش از 1200 تندرو را کشته است. و خبر آخر این که نورالحق علومی وزیر داخل افغانستان پنجشنبه گفت که کمک هایی که به شماری از مهاجرین در افغانستان صورت گرفته بود در ماه اسد سال گذشته بود و آن زمان هیچ نشانی از داعش در کشور دیده نمی شد. وزیر داخل افغانستان این موضوع را در واکنش به اظهارات اخیر والی پکتیکا بیان کرد که او گفته بود شورای امنیت ملی افغانستان هزاران دلار را با خانواده های طرفداران داعش در پکتیکا کمک کرده است. کریم متین والی پکتیکا گفت که اظهاراتش توسط رسانه‌ها درست بازتاب نیافته است. این بود مشروع خبرها.
صدای امریکا، آشنای شما.
طالبان برای کشتن هر منصوب پلیس افغانستان مبلغ 100 هزار افغانی جایزه می دهد. یک گروه جنایتکار حرفه‌ای بازداشت شده، این مطلب را در جریان اعترافاتشان به مقامات افغان بیان کردند. کارشناسان به این باورند که جنگ در افغانستان ابعاد مختلفی پیدا کرده و تا هنوز هم کشورهای منطقه برای تداوم جنگ در افغانستان تلاش می کنند. قدیر مشرف در این باره گزارشی تهیه کرده است.
مجید روزی قمندان امنیه هرات برای رادیو آشنا گفت که یک گروه 5 نفری را دستگیر کردند که به حمایت طالبان منصوبین پلیس را ترور میکردند.
بله اعتراف کردند. گروه مخالفی که به نام واجی وزیر بوده اینا طرف اونا تمویل میشده تا به خاطر کشتن سربازای ما، افسرای ما در داخل شهر هرات و اینا تحت تعقیب ما بود، بالاخره دستگیر شد و پنجه قانون سپرده شد.
آقای روزی علاوه کرد که آن گروه در گذشته نیز به ترور و کشتار افسران پلیس دست یازیده است. ولایت هرات در گذشته نیز شاهد اختطاف، کشتارهای هدفمند مقامات و فعالیت طالبان بوده است، اما استخدام گروه‌های جنایتکار از سوی طالبان به منظور کشتن افراد پلیس پیشینه نداشته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در صحبت‌های روز پنجشنبه‌اش در جلال آباد گفت شیوه جنگ در افغانستان تغییر خورده و اکنون مخالفین چون توان برخورد رویارویی با نیروهای امنیتی افغان را ندارند و همین منظور افراد ملکی را هدف قرار می‌دهند. در این مقطع زمانی که مقامات حکومت افغانستان به منظور آغاز عملی مذاکرات صلح با طالبان سفرهای متعدد به پاکستان داشته و تلاش کردند پای عربستان سعودی و حتی چین را نیز در این میان دخیل سازند، طالبان چگونه قادر می‌گردند در بدل کشتن افراد پلیس 100 هزار افغانی پول نقد بپردازند؟ عبدالهادی خالد، معین پیشین وزارت داخله افغانستان، میگوید که جنگ در آن کشور ابعاد مختلف با خود گرفته و تضادها و سیاست‌های درازمدت منطقه‌ای و جنگ‌های پی در پی سبب شده دامنه جنگ ادامه یابد. آقای خالد، پول وافر سرازیر شده از کشت و فروش مواد مخدر را یکی از منابع عمده تمویلی گروه طالبان در افغانستان عنوان می‌کند.
طالب هم از منابع داخلی تریاک، از اقتصاد جرمی طالبان بیشترین بهره را گرفته و بازم با دریغ و درد که جامعه جهانی در افغانستان در 14 سال خصوصا در برابر تریاک ناکام بود. در کنفرانس توکیو در 21 اولویت توسوی در افغانستان اصلا مواد مخدر منشی یک تهدید، منشی یک چالش برای اقتصاد، برای سیاست و روابط اجتماعی افغانا و امنیت افغانستان قطعا در نظر گرفته نشد.
این کارشناس سیاسی می افزاید پاکستان و احزاب بنیادگرا در آن کشور این جنگ را نیز در افغانستان تمویل و تغذیه کرده و حتی به گفته آقای خالد علی‌رغم تبارز تمایل حکومت ملکی پاکستان برای ایجاد صلح در افغانستان، افسران نظامیان کشور تا هنوز هم خواب کنترل افغانستان را در سر می پرورانند. معین پیشین وزارت داخله افغانستان به این باور است که طالبان حتی با اختیار کردن شیوه های مافیایی تلاش می‌ورزند به اهداف خود نائل آیند.
اینا پابند هیچ اصول و میثاق ملی و بین المللی و دینی نیستند. اینا شما دیدین در جلال آباد در این جای و چندین بار حادثه خلق کردن و مردم ملکی را غرق در خون کردن و بالاخره وقتی که مردم ملکی تلف میشه انکار میکنه، بسیار بی‌شرمانه و نامردانه انکار میکنه. اینمی اصولشان است، اینا تغییر نخوردن. باز مسئله هدایت بیرونی هم مطرح هستند.
با توجه به میزان بیکاری و نفوذ کشورهای منطقه‌ای در جنگ روان افغانستان، استخدام این چنین گروه‌ها توسط طالبان مشکل تازه است که میتواند حکومت افغانستان را در مبارزه علیه گروه‌های مسلح مخالف در آن کشور به آزمون بکشد.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
آنچه را شنیدید پیام رادیو آزادی بود که از امواج رادیو آشنا نشرات میکنند. شنونده ی برنامه های خبری و گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا هستید. شما کن روزنامه وال استریت جورنال به نقل از کارشناسان ارشد اتمی چین گزارش داده است که توانایی اتمی کره شمالی نسبت به برآوردهای قبلی امریکا بیشتر بوده و این سبب ایجاد تهدید برای امنیت منطقه‌ای شده است. ویکتور بیتی خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که در وال استریت ژورنال به نقل از یک کارشناس آمریکایی امور کره شمالی آمده است که اگر ادعای افزایش توانایی اتمی کره شمالی درست باشد، تلاش‌ها برای خلأ سلاح اتمی شبه جزیره کره دچار مشکلات خواهد شد. برگردان این گزارش را از میرویس رحمانی می‌شنوید.
روزنامه وال استریت ژورنال می گوید که تخمین چینی ها که کره شمالی ممکن دارای 20 کلاهک اتمی باشد، به اساس یک جلسه خصوصی با کارشناسان اتمی آمریکا در انستیتوت مطالعات بین المللی چین در ماه فوریه بیان شده بود. اخیراً کارشناسان آمریکایی گفتند که کره شمالی بین 10 تا 16 بم اتمی دارد. یکی از این کارشناسان آمریکایی سیگفراید هیکر از پوهنتون استنفورد است که قبلا رئیس لابراتوار ملی لاس آلاموس بود. او گفته است که بر اندازه‌ای که کره شمالی به این باور باشد که دارای یک سلاح کاملا فعال اتمی است، به همان اندازه مشکل خواهد بود که آن کشور را از آن تواناییش عقب کشاند. کارشناسان اتمی چین همچنین گفتند که کره شمالی توانایی آن را دارد تا طی سال آینده با تولید یورانیم کافی برای ساخت سلاح اتمی، کلاهک‌های اتمی خود را دو برابر افزایش دهد. سیگفراید هیکر که برای نخستین بار از برنامه غنی‌سازی یورانیم کره شمالی در سال 2010 پرده برداشت، میگوید که کارشناسان چینی اکنون به این باورند که توانایی پیونگیانگ در غنی‌سازی یورانیم به مراتب بیشتر از آن است که در گذشته گمان برده میشد. جیمز کیم، تحلیلگر مسائل امنیتی در انستیتوت مطالعات پالیسی آسیا مستقر در سیول پایتخت کره جنوبی، در مورد اینکه چگونه چین اجازه داده تا کارشناسان آن کشور به آمریکایان در مورد برنامه اتمی کره شمالی معلومات دهند، اظهار تردید میکند.
China's policy vis-a-vis North Korea has been changing for some time now. President Xi Jinping has
او گفت سیاست چین در قبال کره شمالی در حال تغییر است. روابط بین دو کشور از زمان در سردی به سر می‌برد. افشاسازی‌های اخیر مایه تعجب است، چون آمریکایان می‌توانند با استناد به آن علیه کره شمالی دست به کار شوند. این تحلیلگر کره جنوبی میگوید که کره شمالی هنوز هم با دو مشکل روبرو است. اول اینکه کره شمالی باید به فناوری پرتاب راکت‌های بالستیک قاره‌پیما از فضا دسترسی حاصل کند و آن را با سیستم هدفیابی دقیق مجهز نماید. دوم، مشکل کوچک‌سازی کلاهک‌های اتمی میباشد. سیدنی سیلر، نماینده ایالات متحده در مذاکرات شش جانبه روی برنامه اتمی کره شمالی است. او روز سه‌شنبه گفت که مذاکرات شش جانبه کشورهای جهان در مورد برنامه اتمی ایران واضحاً نشان داد که واشنگتن مایل است تا از طریق مذاکرات رای حل برای برنامه اتمی کره شمالی نیز جستجو گردد. این مقام آمریکایی افزود که تعامل آمریکا با ایران، برما و کیوبا انعطاف‌پذیری و خلاقیت واشنگتن را در راستای مذاکرات مورد اعتماد نشان می‌دهد که در آن طرف دیگر مذاکره کننده برای منافع ملی خودش بخواهد تغییر جهت دهد. تروی استنگرون از انستیتوت اقتصادی کوریا مستقر در واشنگتن میگوید که اگر گزارش روزنامه وال استریت ژورنال درست باشد، رسیدن به هر گونه توافق به خاطر خلع سلاح اتمی کره شمالی بسیار دشوار خواهد بود.
او گفت پرسش های مطرح می گردد که کره شمالی در بدل خلع سلاح اتمی خواستار چه می شود و امکان خلع سلاح اتمی آن کشور تا چی اندازه محتمل به نظر می رسد. واضحاً به نظر می رسد که کره شمالی به جلو در حرکت بوده و این کار مشکل را دشوارتر می سازد. این در حال است که به اساس گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، افزایش سلاح‌های اتمی کره شمالی سبب ازدیاد نگرانی‌های بین‌المللی در مورد گسترش فناوری اتمی می‌شود. چون به گفته مقامات آمریکایی، کره شمالی تاکنون فناوری اتمی را به سوریه صادر نموده و قطعات میزایل را به ایران، یمن و مصر فروخته است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
حال پیشگوی وضع آب و هوای افغانستان، یعنی برخی از شهرهای افغانستان را در جریان امروز به حساب سانتیگراد پیش بینی شده میشنوید. با میان بلندترین درجه حرارت 17، پایینترین درجه حرارت 5، با آسمان صاف پیش بینی شده است. جبل سراج 28، 13 آسمان صاف. جلال آباد 38، 20 آسمان صاف. خوست 32، 14 آسمان صاف. سالنگ جنوبی 10، 4 آسمان صاف. سالنگ شمالی 7-3 آسمان صاف، غزنی 26-9 آسمان صاف، فراه 39-22 آسمان صاف، فیض‌آباد 27-7 آسمان صاف، قندوز 31-14 آسمان صاف، کندهار 38-17 آسمان صاف، کابل 28-13 آسمان صاف، لوگر 27-12 آسمان صاف، مزار شریف 33-19 آسمان صاف و هرات 35-19 اکثرا با آسمان ابری برای امروز پیش بینی شده است.
بورد کرکت افغانستان روز پنجشنبه اصغر استانکزی را به حیث کپتان جدید تیم ملی کرکت افغانستان معرفی کرد. آقای استانکزی یک تن از بازیکنان است که از آغازین روزهای فعالیت تیم ملی کرکت شامل آن تیم بوده است. کپتان جدید کرکت افغانستان امروز به خبرنگاران گفت که بورد کرکت بار سنگینی را بر دوش وی گذاشته است، ولی ابراز امیدواری کرد تا بتواند به بهترین وجه از عهده‌آن بیرون آید. آقای استانکزی گفت اگر نتوانم به گونه شایسته از عهده این وظیفه برایم، مانند نبی عیسی خیل از سمت خود استعفا خواهم داد. کپتان تیم ملی کرکت افغانستان تاکید ورزید که در جریان رقابت‌های پیشرو تلاش خواهد کرد از تجارب نبی عیسی خیل و نوروز منگل که به حیث کپتان تیم ملی کرکت افغانستان ایفای وظیفه کردند استفاده اعظمی نماید. اصغر استانکزی 27 ساله به حیث بیتسمن و برخی اوقات هم بالر در تیم ملی کرکت افغانستان بازی کرده و در 43 رقابت یک روزه بین‌المللی شرکت ورزیده است. کپتان جدید تیم ملی کرکت افغانستان تا اکنون مجموعاً 904 دوش کسب کرده که در آن 550 دوش شامل است. آقای استانکزی در نخستین پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر بنگلادش که یکی از تیم‌های عضو دائمی شورای بین‌المللی کرکت است، نقش اساسی را ایفا کرد و افغانستان را به سکوی پیروزی رسانید. نبی عیسی خیل کپتان پیشین تیم ملی کرکت افغانستان که چند روز پیش از سمت کپتانی استعفا داد و خبرنگاران گفت چون مسئولیت کپتانی بر نحوه بازیم در میدان تأثیر گذاشته است، به همین دلیل از این سمت کنارگیری میکنم، اما به عنوان یک بازیکن در تیم حضور خواهم داشت. با توجه به اظهارات آقای ساخیل انتظار برده می شود از غلستانکزی بتواند در کنار کپتانی بر کارکردگیش در بخش بیتینگ هم توجه و خرج دهد.
صدای امریکا آشنای شما.
براک اوباما رئیس جمهور آمریکا عمیق‌ترین تأثیرات خود را به خاطر مرگ دو گروگان در ماه جنوری در عملیات ضد دهشت‌افکنی آمریکا بر یک قرارگاه القاعده در ساحات سرحدی بین افغانستان و پاکستان اظهار داشت. آروپند خبرنگار صدای آمریکا در قصر سفید گزارشی در این باره تهیه کرده است که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
براک اوباما در یک بیانیه مختصر اما احساساتی خیش گفت که او نمی‌تواند خفقان خانواده‌های آمریکایی وارن وینستاین و ایتالوی گیوانی لوپورتو را تصور کند، ولی تنها این کلمات را می تواند ادا کند.
As president and as commander in chief, I take full responsibility for all our counterterrorism operations, including the one that inadvertently took the lives of Warren and Giovanni.
من حیث رئیس جمهور و قمندان اعلی، من مسئولیت برای تمام عملیات‌های ضد دهشت افغانی به شمول به خصوص آن عملیاتی که زندگی وارن و گیوانی را از آنها گرفت به عهده میگیرم. من از آنچه اتفاق افتاد خیلی متاسفم. از جانب حکومت ایالات متحده من عمیق‌ترین تأثیرات خیش را به خانواده های این دوتن ابراز می‌دارم. وارن واینشتاین در شهر لاهور پاکستان گروگان گرفته شد. او یک قراردادی برای اداره بین‌المللی انکشاف ایالات متحده بود. 4 سال بعد وقت زندگی او به پایان رسید که یک تیاره بی پیلوت امریکایی یک قرارگاه القاعده را در سرحد بین افغانستان و پاکستان مورد حمله قرار داد. اوباما می گوید
We believed that this was an al-Qaeda compound, that no civilians were present, and that capturing these terrorists was not possible. And we do believe that the operation did take out.
ما چنین می اندیشیدیم که این یک قرارگاه القاعده است و در آن هیچ ملکی وجود ندارد و نیز دستگیری این اشخاص امکان ندارد. ما همچنان به این نظریم که در این عملیات تعداد از اعضای القاعده در حمله از بین رفتند. آنچه را نمی دانستیم این بود که سانحه با وقوع پیوست، زیرا القاعده دو گروگان غربی وارن و گیوانی را در عین مرکز نگهداری می کردند. با مجردی که دلیل کشته شدن وانشتاین و لوپورتو واضح شد، من دستور دادم تا جریان عملیات برای عامه مردم توضیح شود، زیرا خانواده های قربانی ها باید هرچی زودتر حقایق را دریابند. او گفت باید تمام این قضیه از سر بازرسی شود و امریکا می خواهد تا از تکرار همچه حوادث در آینده جلوگیری صورت گیرد. او گفت
Sometimes deadly mistakes can occur. But one of the things that sets America apart from many other nations, one of the things that makes us exceptional, is our willingness to confront.
اشتباهات گاهی حتی اشتباهات بسیار کشنده با وقوع می پیوندد. ولی یک چیزی که امریکا را نسبت به سایر کشورها ممتاز می سازد این است که ما همیشه مشکل را بازگو می کنیم و سعی می کنیم از تکرار این اشتباهات در آینده جلوگیری شود. آقای اوباما از کارهای بشرخواهانه واینشتاین و لوپورتو در پاکستان قدردانی کرده گفت که روشنی را که این دو مرد تولید کردند و در برابر رنج مردم از دلسوزی و ترحم کار گرفتند برای مدتها ادامه خواهد یافت.
صدای امریکا، آشنای شما.
فشرده چند خبر. دیوید پتروس، رئیس پیشین اداره استخبارات مرکزی امریکا، پنجشنبه $100,000 جریمه نقدی شد و برای 2 سال تحت نظارت قرار گرفته است. پتروس به خاطر در اختیار قرار دادن اطلاعات محرمانه به معشوقش که زندگی نامه‌نویس وی بود محکوم شده است. یک مقام اردوی امریکا پنجشنبه گفت که کشتی های باربری ایرانی که ممکن حامل سلاح و شورشیان حوثی در جنگ یمن باشد ایران را ترک کرده است. این مقام که نخواست نامش فاش شود گفت وزارت دفاع امریکا با دقت به نظارت از این کشتی ها ادامه می دهد. اتحادیه اروپایی تحت فشار فزاینده برای تسهیل بحران روزافزون مهاجرت و سه‌برابر کردن بودجه جستجوی بحری و عملیات نجات در بحیره مدیترانه موافقت کرد. رئیس جمهور اسرائیل رئیس جمهور آلمان برای نخستین بار پنجشنبه قتل عام 1.5 میلیون ارمنی در جنگ جهانی اول را نسل کشی خوانده و گفته است که آلمان بار برخی از مسئولیت آن را می‌کشد. جوجاچیم گوارک گایوک در یک مراسم کلیسای بزرگ برلین گفت که به حیث متحد زمان جنگ امپراتوری عثمانی، سربازان آلمانی در طراحی و اجرای اخراج ارمنی ها نقش داشته است. تندروان فلسطینی یک راکت را از غزه بر اسرائیل پرتاب کردند. اردوی اسرائیل بعداً با پرتاب هاون بر یک پایگاه گروه تندرو حماس واکنش نشان داد. راکت شلیک شده از غزه داخل اسرائیل بدون به جای گذاشتن آسیبی شام پنجشنبه شلیک شد. این حمله در حالی صورت گرفت که اسرائیل 67مین روز استقلال آن کشور تعطیل می‌کرد. وزارت دفاع ایالات متحده بیانات دفتر اردوی روسیه را مردود دانسته آن را مضحک و تبلیغاتی خوانده است. دفتر اردوی روسیه ادعا کرده است که سربازان آمریکایی سربازان اوکراینی را در میدان جنگ در شرق اوکراین آموزش می‌دهد. تلاش‌ها برای آرام کردن جنگ در یمن به نظر می‌رسد پنجشنبه بعد از آن با ناکامی مواجه شد که شورشیان شیعه تهاجمشان را در جنوب کشور تشدید بخشیدند و ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی نیز حملات هوایی خود را تا کمتر از 2 روز گذشته شدت داد. مجلس سنای آمریکا لورتا لینچ را به حیث لوئیس آرنوال این کشور پنجشنبه انتخاب کرد. خانم لینچ 5 ماه بعد از معرفیش توسط براک اوباما رئیس جمهور آمریکا انتخاب شده است. لینچ اولین زن سیاه‌پوستی است که یک پست عالی اجرای قانون را به دست می‌گیرد. او جانشین اریک هولدر، اولین مرد آمریکایی آفریقایی تبار بود که به مقام لوئیس آرنوال آمریکا رسید. و یک نظرسنجی عامه در ایالات متحده نشان می‌دهد که مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه در رأس یک گروه بزرگی از افراد امیدوار به نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا است. این نظرسنجی نشان می‌دهد که سناتور ایالت فلوریدا که در دوره نخست سناتوریش است 15% رأی مقدماتی ثبت نام شده رأی دهندگان جمهوری خواه را به خود جلب کرده است. چ شنونده عزیز، این بود داشته های برنامه خبری صبحگاهی از رادیو آشنا صدای امریکا. به لحظات ختم برنامه امروز رسیدیم. لحظات بعد از همین موج رادیو خبرها و گزارش ها را از رادیو آزادی خواهید شنید که از کابل و پراگ نشرات دارد. با شما خداحافظی میکنم و همچنان شنونده رادیو آشنا صدای امریکا و رادیو آزادی از پراگ باشید. خداحافظ.